محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد العجيب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. صدق الله العلي العظيم.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآل الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد وأجل فرجهم واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. خب الحمد لله در آیات بحث رو تقریبا تمام شد در این سوره بقره و در سور دیگر هم که هست دیگه. حالا دوستان شالله من میخواستم دلم میخواست اونها رو هم همینجا مطرح بکنیم تا بحث ربا تمام شد در قرآن کریم. اما خب دیگه حالا یه خورده بحثا طولانی میشه و ممکنه حوصله همه دوستان نباشه و آیاتی که در سوره روم هستش و در سوره آل عمران هست و در جای دیگر انشاءالله دوستان حالا رجوع میکنن. بحث روایی که در اینجا مطرح میشه، این بحث روایی بحث های نکات خوبی رو داره. سعی میکنیم انشاءالله با سرعت روایات باب رو امروز همش رو در اینجا ببینیم و اگر تونستیم وسائل هم آوردم که باب ابواب ربا رو اونجا هم اگر شد یه سری بزنیم. بخیر آرزو که ابی نداره که آرزو بکنیم که این کار بشه. حالا روایت که در بحث ربایی مطرح می شود دسته های مختلفی است. بعضیش در این است که در بحث شدت امر ربا وارد شده، بعضی در باب احکام ربا وارد شده، بعضی در هر دو مورد وارد شده. ما تشریعمون تو نظام احکامی همیشه با اون آداب و جزا همراهه. هرچند ما تو نظام الان فقهی کاری به نظام جزا و نظام اون به اصطلاح اون فضائل و رذائل و نظام عملی گاهی کاری نداریم، اما بیشتر به همون حکم فقهیش کاریم. همین هم هست که اثرگذاریش کمتر میشه. دست شما درد نکنه. بنابراین بودش که تو نظام فقهی این به اصطلاح کاری که دستبندی میشه علم فقه اینها رو جدا میکند برای کسی باشد که میخواد احکام رو بیان بکند و او البته وقتی میخواد بیان بکند همه اونجوری که در قرآن و روایات آمده بیان بکند. اما کم کم تبدیل شد به این که چی بشه؟ خود نوع بیان هم همینجوری بشه. یعنی شروع میکنیم به احکام رو مطرح کردن و فقط احکام رو گفتن. لذا این نوع گفتن احکام اون انگیزه و بعث رو ایجاد نمی کنن. قرآن کریم در نوع بیانش و روایات ما در نوع بیانشون نوع دیگری از بیان رو به کار گرفتن که او ایجاد انگیزه و بعث میکنه.
ببینید مثلا در اینجا اصلا بحث یحاربون الله و رسول مطرح می شود، بحث مهر کافرین مثلا یمحق الله الربا و یرب صدقات، صدقات در کنار اینجا، یعنی از باب تضاد مطرح میشه، از باب فضائل مطرح میشه، از باب نتایج و جزا مطرح میشه. این نوع بیان در ربا این میتونه چی باشه؟ تاثیرگذاریش انگیزه و بحث جدیتر ایجاد کنن تا نوع بیانی که فقط چی باشه؟ لخت و پوسکنده حکم فقهی رو بگه. خب او فقط برای عالمی بود که این عالم این رو راحت به دست بیاره و بعد بتونه در نوع بیان همون لسان و بیان فقهی به اصطلاح روایی و آیی رو به کار بگیره. ولی خب متاسفانه الان میبینید شروع میشه هر جا که میخوان احکام گفته بشه به نحو همین، تقریبا نمیگم حالا همه، تقریبا به این صورته، حتی خود مردم رجوعشون به رساله های احکامی به همین نحو دیگه، اما صدر و ذیل این روایی تو آیات دیگه اونجا مطرح نمیشه. این چینشی رو که خدای سبحان برای بیان حکم ربا ایجاد کرده با این در حقیقت مقدمه چینی ها پیچیدن مسئله در بحث صدقه، اینجور جایگزینی کار، جای کار رو درختی مطرح کردن، اینا دیگه هیچ کدوم تو نظام الان بیان احکام برای مردم دیده نمیشه، لذا تأثیرش هم کم میشه و همین باعث شده اون انگیزش ایجاد نمیشه. باید مدل تعلیمیمون و آموزشیمون رو مدل هدایتگرانه بیشتری قرار بدیم. البته این به دست هر مبلغی است که میخواد بیان بکنه، همین مدل رو مثل روزه، مثل ربا، گناهان کبیره دیگری، همه از این سرخ تو قرآن مطرح شده، پیچیده شده است با مسائل دیگری و با نظام جزایی و با نظام در حقیقت متضادش که اون در حقیقت اینا با هم دیگه دیده میشه. الان شما بحث ربا رو که دارید حکمش رو میگید، اونجا بحث صدقه دیگه مطرح نمیشه، در حالی که اینجا جا به جا آیه ربا و آیه صدقه چی شده؟ پیچیده شده است، با هم دیگه دائم دارن این رو مطرح میکنن. خب در بحث ربایی اولین روایتی که در اینجا نیامده اما از امام صادق علیه السلام هست، در وسائلم به نحو دیگریش هست، اینجا ظاهرا اگر من اشتباه نکنم از کافیه شریف است، اونجا میفرماید قال ابو عبدالله علیه السلام الربا و ربا. ربا دو جور است، احدهما حلال و الاخر و حرام. پس ربای حرام داریم، ربای حلال داریم. میفرمایند اما الحلال، ربای حلال چیه؟ هو ان یقرض الرجل اخاه قرضا، ان یقرض الرجل یا یقرض الرجل اخاه، قرض بده به برادرش قرضی رو که طمعا ان یزیده و یعوضه، شرط نکرده اما این میدونه که این بالاخره یه چیزی میذاره روش بهش میده، شرطی هم نکردن اما این باور رو دارد، طمع دارد به این، میگه ایبی نداره، این مالش زیاد شده، هم حلالم هست، اشکالش رو شرطم نکرده، اشکالم نداره، اما در قبالش این قرضی که داده لا یربو عند الله، دیگر اون رشد الهی دیگه نداره، چون طمعش به چی بود؟ تمامش به این بود که این بیشتر بده. خب اونم بیشتر داد یا نداد در هر صورت، چون شرط هم نکرده بود دیگه، این طمع همین حکم کار این رو دنیایی میکنه، حرام نیست اما چی شده؟ این فلایر و اندالله هم برای صدق میکنه، آیه رو حضرت شاهد میاره که فهو این قرض بده به برادر مومن، قرض طمعا ان یزیده و یعوضه به اکثر من ما یأخذ بلا شرط بینهما، فإن اعطاه اکثر من ما اخذه من غیر شرط بینهما فهو مباح له، عیب نداره چون شرط نکرده، و لیس له عند الله ثواب فیما اقرضه، اما دیگه پیش خدا طلبی ندارد، و هو خوب له فلا یربو عند الله. این آیه فلا یربو عند الله از آیاتی است که سوره رومه دیگه ظاهرا، بله فلا یربو عند الله آیه سوره رومه، آیه سوره روم، سوره سیومه، سوره روم، سوره روم آیه چند میشه؟ 39. آیه 39 سوره روم اینجا اینجوریست، بسم الله الرحمن الرحیم، و ما آتیتم من ربا لیربو و فی اموال الناس فلا یربو عند الله. این آیه رو دو جور استفاده کردن، فرمودن اگر این آیه در مدینه نازل شده باشه سوره این آیه، این آیات رو سوره روم که قسمتی در مکه نازل شده قطعا، اگر این آیه در مدینه نازل شده باشه این آیه ربای در حقیقت در معامله در اون رو شامل میشه، ربای قرضی رو شامل میشه و لذا استشهادش به این مسئله صحیح نیست. الان این استشهادی در اینجا دقیق روایت شده، اما اگر در مکه نازل شده باشه که سوره مکیه و این آیه هم تو این سوره است، احتمال مکی بودن هم هست، این در حقیقت ناظر به این مسئله نیست، میتونه شاهد مثال در این روایت قرار بگیره. یعنی دو تا نگاه به این آیه است که اگر مدنی باشد در مقام بیان فلا یربو عند الله، یعنی اون ربای حرام، لذا یربو لا یربو عند الله. اما اگر مکی باشد چون هنوز مقام تشریع نبوده، بحث تشریع بی ربا به این صورت نبوده، این فلا یربو عند الله گفتن قرض، به اصطلاح قرض دادنی رو که توقع زیاده باشد رو هم شامل میشه. به لذا اگه دیدید بعضی از روایات به اون گونش استشهاد کرده، بعضی جا به این گونه استشهاد کرده، مربوط به دو نوع در حقیقت نگاهی است که به این آیه است که اگر این رو به اصطلاح مکی بگیرن یا چی بگیرن، مدنی بگیرن، دو نوع استشهاد امکان پذیره. حالا این با تو بحث بعد بیشترش تو بحث فقهیش دیده بشه. تونستم از اون مقصود چیه یا نه؟ معلوم شد؟ معلوم نشد؟ روایات تقریبا استشهادی که در روایات شده به اون گونه ایست که در مکه نازل شده، اما تو استشهاد تفسیری که به آیه شده به گونه ایست که اون نگاه چیه؟ نگاهی که در مدینه نازل شده، یعنی لایربو اندالله نه روش ندارد اندالله، این اون حرمت رو داره بیان میکند که لایربو، اما اونجایی که روایت استشهاد میکند میگه این روش دیگه نداره، همون روشش همون بوده که توقع مردم داشته، اضافهی که شرط نکرده بوده و گرفته دیگه، پیش خدا هم اضافهی ندارد، لایربو اندالله حکم فقهی رو نمیخواد بیان بکنند. اما اگر در آیه در مدینه نازل شده باشه، نازل به تشریع جریان ربا باشد، حکم فقهی رو میشه ازش استنباط کرد. و بله
خیلی جاها هست که توی روایات حضرات استشهاد کردن به آیاتی که وقتی نگاه میکنیم ظاهرش و اون در واقع شأن نزولش و حتی
یا حالا اونجا ببینید به اصطلاح از باب مصادیق پیدا کردن مصداق یه بحثی داره، اونجا مدل چگونه است، قواعد چگونه است، یه بحث کلان داره که ممکن تو نگاه اول نباشه، اما تو نگاه مصداق یابی که ما مصداق نمیدیدیم ولی حضرت میاد این رو به عنوان مصداق میبینه، بعد دقیق که میشه انسان اگر رو واسه صحیح باشه میبینه این نوع مصداق یابی امکان پذیر میشه، مرا بر اساس مراتب نگاه. اینجا در حقیقت عرض کردم که هر دو نگاه رو الان ما رد نکردیم، الان هم رد نکردیم هر دو نگاه رو، اما دلیل این که اگر میاد که فلا یربو عند الله رو اینجوری بگیریم که سودی پیش خدا ندارد، رشدی پیش خدا ندارد رو بتونیم استفاده بکنیم که ربای حلال رو شامل بشه، این فلا یربو عند الله رو دقیق میکنی؟ چون اینجا ابتداش این است که اگر کسی این آیه رو میبینه و ما آتیتم من ربن لیربو و فی اموال الناس فلا یربو عند الله، این ازش برمیاد ربای حرام رو داره میگه، یعنی اگر دادید به عنوانی که زیادی بگیرید، درسته؟ این دادید که زیادی بگیرید، این فلا یربو عند الله یعنی حرمت دارد، رشدی هم ندارد پیش خدا. اما این که حضرت میفرمایند این دادنی که لیربو و فی اموال الناس بدون شرط، بدون اینکه شرط بکنی ولی چشم طمع داری، اولا تو آیه بر نمیاد، چون آیات ربا همه حرمت رباست، همه بعد ربای حلال تو آیات ابتداعا انسان نگاه نمیکنه که ربا حلال رو مطرح کرده، اما با این استشهاد حضرت این رو به عنوان چی دیده؟ به عنوان ربای حلال دیده که شرط نشده، لایربو عند الله هم یعنی دیگه اجری پیش خدا ندارد، این اونجا توقع چیز دیگه ای نه، حقش همین بود که دنیا بوده محقق شده.
بحث قاعده یجمع شمسی که فرمودین آقا این جفتش درسته دیگه،
بله عرض کردم که بعد ممکنه کسی بگه که این هر دو مصداق رو به نحوی شامل می شود، یعنی این هر دو مصداق رو هم به نحوی، لذا رد نکردیم هیچ کدومش رو، اما اینکه یه جامعه پیدا بکنیم که اون یجری مجرا شمس به عنوان داشتن جامعه هم هست نه متباینات رو شامل بشه، اینجا دو عنوانه، یکی ربای حرامه یکی ربای حلاله، این دوتا متباینن با هم دیگه، اگه یکی رو شامل شد دیگری رو به عنوان حرام شامل نمیشه، مگر اینکه لایربو عند الله رو یه جامعه بگیریم که لایربو عند الله یه جا در ربای حرامه که منجر به حرمت هم میشه، یه جا مرتبط با ربای حلال است که سودی پیش خدا برای این نیست.
اینو بگیریم یه تنافی هم نداره.
خب بله دیگه، بعد ما عرض کردیم دیگه، حالا داریم همین عرض میکنیم که میشه جمع کرد. لذا تو نگاه اول انسان وقتی آیه رو میبینه حمله بر چی میکنه؟ ربای حرام میکنه، چون اصلا در آیات ربا بحث حلال مطرح نیست. ممکنه مراتب تشریع باشد که ابتدا نازل تر گفته مثل اینجا تو مکی بوده، ساده تر گفته خواسته بگه انگیزه سازی بکنه که اینجا خبری پیش خدا نیست و نکنید، بعد در جای دیگه تشریعش کرده، حرامش هم کرده، فاذنوا بحرم من الله و رسول هم بیان کرده، اینم ممکنه بیان بشه. اما استشهادی که روایت کردن با این نگاه استشهاد هم چی میشه؟ تبیین باید بشه دیگه که عرض کردم خدمت رو. خب این اینجا نبود روایتش را، اما من روایت آوردم که بعدا اگر دیدید یه موقعی بعدا به مشکل بر خودمون درد سر درست میکنیم که بالاخره این سر میگه سری که درد نمیکنه چرا دستمال میبندی؟ میگه نه این دستمال بستنش هم خوبه بالاخره اثر گذاره. خب و اما الحرام دنبال روایت، اما الحرام این حلالش بود که فلا یربو عند الله و اما الحرام فرجلو یک در حقیقت این یغرز قرضن یشترد ان یرده اکثر فما اخذه فهذا هو الحرام. دیگه این ربای حرامه دیگه، معلومه که تفسیر قومی اینو نقل کرده. خب اینم یه روایت شریفی. حالا خود روایت اولی که در اینجا آمده، بحث اون روایی فی تفسیر القومی فی قوله تعالی الذین یاکلون الربا علی ان الصادق علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد و آل محمد لما اسری بی الى السما رأیت قوما یرید احدهم ان یقوم فلا یقدر. وقتی که من رو به معراج رفتم دیدم احدهم ان یقوم، دیدم بعضی از کسانی که اینایی که اونجا هستن میخوان بلندشن، فلا یقدر ان یقوم من ازم بطنه، از بس که شکمشون چی هستش؟ بزرگ است. کاریکاتور رو در نظر بگیری، یه شکم بزرگی با یه پای کوچکی، خب این پا تحمل این شکم رو نداره، لذا هر چی میخواد بلند شه قدرت بلند شدن نیست. من اذن بطنه فقلت من ها اولای جبرئیل قال ها اولای الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس، مثل کسی که در حقیقت جن زده باشد، شیطان زده باشد، این در حقیقت تخبط دارد. تخبط رو معنا کردیم مفصل تو بحثاتی که قواعدی برش حاکم نیست. یک کسی کفر دارد، کافر قاعده مند است، باز میگه من اصلا این خدا رو قبول ندارم، دین رو قبول ندارم، سنت های الهی رو قبول ندارم، این یه قاعده مند است. میگه اما کسی که یتخبط و شیطان من المس، حتی اینجور نیست مثل کافر مقابل باشد، این یتخبط و یعنی گاهی این ور میزنه گاهی اون ور میزنه، قاعده مند نیست زندگیش، اون سبک زندگیش و وجودش قاعده مند نیست، هیچ قاعده‌ای برش، هر چی بگه این معیارها رو از دست داده، حتی معیار کفر بر حالش وجودش حاکم نیست، که اون کفرم یه معیار داره برای خودش، کأنه اعتقاداتش کاملا. لذا بیانش هم چی بود؟ انما البیع مثل الربا، که بیع مثل رباست، نگفت ربا مثل بیع است. اصل رو چی گرفت؟ عصر ربا گرفت، گفت انما البی مثل ربا، که بی مثل ربا است، که اینم نشون میداد که میزان دستش نیست، و الا اون چیزی که همه مردم بهش اعتقاد دارن میشه اصل، اونی که اختلافیه رو قیاس به این میکنن تا بگن اینم درسته. باید میگفت انما ربا مثل البی، اگه شما بی رو قبول دارید ربا هم مثل بی است، سود توشه، معامله است. اما این نگاهش هست که انما البی او مثل اساس رو ربا قرار داد. البته توجیهات مختلفش هم عرض کردیم، اما این نگاهی که مرحوم علامه داشته و دیگران الا کما یقوم الذی یتخبطه شیطان و اذا هم به سبیل اینها، کسانی که رباخار هستن، سلام علیکم ورحمت الله، اذا هم به سبیل آل فرعون یعرضون علی النار غدوا و عشیا، اینا دائما صبح و شام بر چی؟ بر نار عرضه می شوند. یعرضون علی النار، حالا این که یعرضون علی النار ولی داخل در نار نیستن، ولی یعرضون، یعرضون چه مرتبه ای از، چون اونجا هم علم حصولی هم نیست که فقط مفهوم آتش رو بگن، این یعرضون علم حضوری است، اما چرا در مرتبه عرض است؟ مال این است که هنوز در حقیقت این توان آمادگی ورود به آتش رو ندارد، باید آماده بشه تا کم کم بتونه اون آتش رو بچشد. لذا در دوران برزخ القبر اما حفره من حفر النيران، حفره از حفره های آتش است، او روزه من رياض الجنه، یا در روایت دارد بابی از بهشت به سوی قبر او باز می شود عمده بسره، یا بابی از آتش به سوی او باز می شود عمده بسره، چون هنوز موقف حسابه، هنوز موقف تمامیت وجود این نرسیده که بسته شده باشد، باید در حقیقت تمام مراتب وجود این در حقیقت چی بشه؟ حالا اگر عمل صالحی دارد اونها هم با جزاد، اگر ذره از ایمان دارد اونها هم با دیده بشود. تو دورانی است که داره اینها چی میشه با هم دیگه کسر و انکسار میشه تا وجود دیگه چی بشه، یا ملحق به کفر محض بشه یا ملحق به ایمان بشود، و اینها تو مراتب به اصطلاح عقبات جهنم، عقبات قیامت و مراتب برزخ ریخته بشه بمونه اون صالحش بماند. لذا اونجا یعرزونه است نه دخول در نار، عرضه نار است. اونم تعبیری که این رو عرضه میکنند هم خودش حالا دیگه اینجا چون الان بحثمون این نیست دیگه، این رو عرضه بر نار میکنند، یه موقع نار رو بر این عرضه میکنند، یه موقع این رو بر نار عرضه میکنند. خب قبولو و یقولون ربنا متى تقوم الساعه، اینا از این بی تکلیفی که نمیدونند چی میشه آخرشون خیلی براشون سخته. اونهایی که بعضشون معلومه در روایت دارد که دائما میگن ربنا لا تقم لنا الساعه، یعنی اونهایی که میدونن کافرن و آخرشون آتش قطعی است، قطعی است، لذا دائما نداشون چیه؟ ربنا لا تقم لنا الساعه. چرا؟ چون میدونن ساعه اگه محقق بشه اشد از این است، لذا همین رو میگن، همین رو راضی هن که بیشتر از اینه. اما اینا که میگن که یقولون ربنا متى تقوم الساعه، یه امید نجاتی هنوز توشون هست، ممکنه هنوز چی باشه براشون، هنوز در حقیقت راههایی باشه، همه راه بسته نشده، یا نه اطلاعی ندارن از همون بیمعیاریشون نسبت به قیامت که قیامت اشد از اینه، لذا در حقیقت فکر میکنن که دارن راحتی رو طلب میکنن، اما در حقیقت دارن اشد رو برای خودشون طلب میکنن بدون اینکه بدانن. هر دو امکان پذیر. ربنا متى تقوم الساعه، و الا زبان اونهایی که اهل کفرند که میدانن بعد از این چه خبر است، اونجا اینا میگن ربنا لا تقم لنا الساعه. روایتش رو حتما دوستان دیدن دیگه، برخلاف مؤمنین که ربنا اقم لنا الساعه. پس بین سه گفتمانه، گفتمان مؤمنین که ربنا اقم لنا الساعه، خدایا برای ما ساعت رو چکار بکن، قائم کن، چون میدونن او از این براش. همین گفتمانی که قرآن نسبت به یهود در قرآن داره که میگه اگه شما میگید که ما خلاصه وضعمون تو بهش قطعا خوب است و معلوم است، اگر در حقیقت اینجوری هستید پس چیکار بکنید؟ فتمنوا الموت ان کنتم صاد، مگه میشه آدم چیز خوبی رو که براش قرار دادن الان تمنا، میگید شما بهش برا ماست قطعا هم هست، چیزی هم نداریم، درسته مشکلی هم نداریم، ما بهش برا. میگه اگه اینجوریه مگه نمیگید خوبه اون خیر از این دنیا، این دنیا هم بساید سجن نسبت به اونجا، اون حساس. خب بخواید پس تمنوا الموت ان کنتم صادقین، ولا یتمنونه ابدا بما قد، چون میدونن چه خبره، لذا هیچگاه حاضر نیستن تمنا بکنن، بلکه در حقیقت اینا تمنا دارن که عمرشون در دنیا چقدر باشه. چی؟ احرس الناس علی الحیات الدنیا، درست خوندم؟ یعنی حتی از مشرکین اینها دوست دارن بیشتر دنیا بمونن، چون میدونن اون بر خبری نیست و فقط تعلقشون به دنیاست. خب دور نشیم که اقولو و هو مثالون برزخی، این مثالون برزخی یک کلام اینجا مرحوم علامه فرموده، اما در حقیقت یه بحث بسیار دقیقی دارد که این تو عالم مثال پیغمبر این حقیقت رو دیده، چون اینا خیلیشون هنوز چی هستن؟ نرفتن که، اما تو عالم مثال چی هستش؟ زمان نیست، لذا اینجا مثالون برزخی. این مثال برزخی غیر از عالم تمثل ذهنی ماست، ما یه موقع تو ذهنمون یه تمثلاتی داریم، یه چیزایی رو برای خودمون میسازیم، این نه. مثالون برزخی، مثالون برزخی یعنی تو عالم مثاله، مثال واقعی است. از اونجا حضرت چرا مثال است؟ چون صورت دارد، صورت دارد، اون بالاتر از مثال هم عوالمی داریم البته، ولی اونجا صورت ندارد. این رؤیت پیغمبر اکرم مربوط به مثال برزخی است. مثال برزخی هم مثال سعودی رو میگن که برزخه، مثال سعودی رو میگن، حالا دیگه ایناشو خیلی نمیخواد، چون ما یه مثال نزولی داریم و مثال سعودی داریم، که این مربوط به هو مثالون برزخی و تصدیق لقولهی، تصدیق است لقول دیگر خود حضرت که کما تعیشون تموتون و کما تموتون تو اصون، یعنی پیغمبر اکرم اعمال اینها رو که میدید اون نتیجه اعمال هم برای پیغمبر آشکار بود. مثل اون کسی که غیبت کرد، حضرت فرمود که در قد جیکون قی کنه و اون وقت قی کردید اون تکه گوشت از دهان بیرون آمد، چون اون حقیقت رو میبینه. یا اگر کسی که در حقیقت مال یتیم رو دست درازی میکند، فی بطون هم نارا، این در حقیقت آتشه که در دل اینها قرار میگیره، حقیقته. فقط برای ترس نیست، برای ترس هم گفتن که به ترس انسان هم، اما در این حال این ترس از یه ما الان نمیبینیم و الا اون حقیقت از کسی که چش. لذا ایشون میفرماید و تصدیق لقوله کما تعیشون تموتون. این روایت خیلی روایت زیبایی است که مرگ هر کس ای پسر هم رنگ اوست، مرگ هر کس ای پسر هم رنگ، یعنی زندگی کسی رو اگر معلوم شد چیه، مرگش حتما مطابقه، چون مرگ نتیجه زندگی است، نه مرگ جدای از زندگی باشد. و بعد همچنان که مرگ هر گونه بود، بعث هم مطابق اونه. یعنی این سه تا امر ترتبی بر هم دیگه هستن که یکی نتیجه قبلی است و دوباره اون بعدی نتیجه اون قبلیشه، که کما تعیشون تموتون و کما تموتون تبعثون. این نحوه در حقیقت زندگی با مرگ. لذا تعبیر که مثنوی کرده، مرگ هر کس ای پسر هم رنگ اوست، پیش دشمن دشمن و بر دوست دوست. این البته شعر خیلی زیباست، پیش ترک آینه را خوش رنگی است. وقتی یه خوشگل خودش تو آینه نگاه میکنه، آینه را خوشگل میبینه، چون خودش خوشگله دیگه، آینه رو چی میبینه؟ اما یه آدم زشت آینه را که میبینه، فحشش هم به چی میده؟ به خودش نمیده، به آینه میده. این آینه چرا اینقدر زشت نشون میده؟ پیش ترک آینه را خوش رنگی است، پیش زنگی آینه هم زنگی است. خلاصه آینه رو سیاه میبینه دیگه، چون خودش رو داره میبینه دیگه. آینه که بیچاره سیاه نیست، اما پیش زنگی هم آینه هم زنگی است، آینه رو سیاه میبینه. بعد اون دیگه اینقدر ریز نوشتم دیگه نمیتونم بخونم، قرار ریز نوشتم جا نمیشده دیگه نمیتونم بخونم. آن که میترسی ز مرگ، اگر اینجوری باشه، آن که میترسی ز مرگ در فرار، آن ز خود ترسانی ای جان هوش دار. اگر مرگ میترسه کسی، از حقیقتا داره کی میترسه؟ از خودش. بعد ادامه داره این اشعار مثنوی، اگر یه موقع وقت کردید ببینید، ترسیم و در حقیقت اون به اصطلاح صورتدهی زیبایی کرده این مسئله رو، خیلی جالبه. میتونه در حقیقت این رو آدم قرار میگیره با انواع صورتهای دیگه که این رو یعنی دو سه تا تشبیه هم اینجا بیان کردش. خب بعد میفرماید که هوا مثالون برده و تصدیل کما تعیشون تموتون و کما تا. این بیان اینجوری فقط از معصوم برمیاد که زندگی و مرگ و بحث رو ارتباطشون رو با هم، اونم به این شدت که کما تعیشون تموتون و کما تموتون تبعثون. کی میتونه این بیان رو داشته باشه غیر از معصوم که میتونه زندگی و مرگ رو بحث رو یک جا ببینه، ارتباط بین اینها رو ببینه و بدونه که اینها نتیجه هم دیگر و این قدم به هم شبیه هستن. خب ازش خیلی میشه قواعد استفاده کرد. نه استثنا نداره.
بعضی از حالات مرگ بعضی از افراد
اون طبیعی نمیخواد، یعنی طبیعیه، خود روایت هم تبیین کردن کما تعیشون تموتون، نه تموتون یعنی اون ظاهری که موته، یعنی اون کسی که داره میمیره، ما یه چیزی میبینی یه چیزی اون میبینه. لذا داره بعضی رو شما میبینید که دارن با سختی دارن میرن، اما این برای او سخت نیست، چون میبینه تطهیر داره میشه داره میره. این به نسبت بیننده است، نمیگه کما دیگران مردند نه کما تعیشون تموتون خودتون، نه دیدن دیگران، و کما تموتون تبعثون خودتون نه دیگران. لذا باید از چشم کی دیدین رو؟ از چشم اون کسی که داره میمیره، نه از چشم مایی که داریم اینور نگاه میکنیم. لذا میبینیم یه کافری داره راحت میمیره، درسته؟ میگه این خودش میدونه اونجا که این جزای بعضی از اعمالشه که راحت مردن، اما آمادن تا پدرشو بعد از این درآورن، چون اون اعمال میخوان تصفیه بشه، یعنی اعمال صالحی اگر داشته جزاش داده بشه. لذا راحت مردن جزای گاهی چی هستش؟ اون اعمال تا پاک تمام شه، طلبی نداشته باشه، وقتی میرسه اونور دیگه یک پارچه عذاب است. اینو کی میفهمه؟ خود اون کسی که داره میمیره. ولی ما نگاه میکنیم که خوش به حالش، چقدر زیبا مرد، چه راحت مرد، چقدر خلاص. اینجوری نیست. لذا برای اون کسی که داره میمیره اون لحظه موت گاهی چقدره؟ یه عمر طول میکشه، برای ما یه ثانیه است. ماشین رو زد بهش یا سکته که تمام، یه ثانیه. اما برای اون چقدر این لحظه؟ برای اون یک عمر اعمالش بر میگرده جلو چشمش، دیده میشه یا در حقیقت چقدر وقایع اون لحظه اتفاق میفته. حضرات معصومین رو میبیند، گفتگو میکند، محبت یا بغض، اگر حتی انواع مکالماتی دارد اون لحظه، ولی برای ما چقدره؟ یه ثانیه است، یه لحظه است. از نگاه ما نبود اینو نگاه کرد، از نگاه خود او بود. و فی الدور المنصور اخرج الاسبانی فی ترقیب عن انس قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم یأتی آکل الربا یوم القیامه مختبلا. رباخار رو روز قیامت مختبلا، مختبل یعنی کسی که دیگه هیچ به صلاح حالت تعادل ندارد، جنزده، مجنونی که دیوانه، مختبه، مختبلا یجر رو شقیه. حالا مختبل رو میگم کسی که به خودش حتی آسیب میزند، یعنی تا این حد هم معنا کرده که کسی حتی به خودش، یعنی خودش هم خود کنترل رو خودش نداره، خودش به خودش آسیب میزند. یجر رو شقیه، گاهی این پاشو میکشه را میفته، گاهی اون پاشو، یعنی مثل این در حقیقت شطوری که میگن که چی هستش، تعادل نداره، گاهی میزنه به این ور، گاهی میزنه به اون، قدرت کنترل نداره. یجر رو شقیه، طرف شق دو شق بشه، گاهی این طرفشو میکشه، گاهی اون طرفشو میکشه، از این ور ثم قرا لا یقوم الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس. ببینید ربا رو اینجوری مطرح کردن که یه صورت ها اصلا اینا الان به حکم فقهی کار نداره، داره یه حقیقتی رو بیان میکنه که حقیقت رباخار رو داره بیان میکنه. اینا ای تو احکام فقهی ما دیگه نیست، مردم اینها رو نمیبینن، لذا اینا بازدارندگی شدیدتر اگر که این نگاه رو درست تفصیل بدیم. احکام رو ذیل اینها وقت بیان کنیم، وقتی که اینها رو بیان میکنیم وقت احکام رو ذیل اینا بیاریم تا مردم براشون انگیزه در به اصطلاح نهی ایجاد بشه. و قد ورد فی عقاب الربا رباتون کثیرا من طرق شیعه و اهل سنت و فی بعضها انه یعدل سبعین زنیه یزنیها المرابی مع امه. در روایات به اصطلاح وسائل هست که فی بیت الله الحرام، یعنی دو جهت حرمت، یکی با محارم، یکی در کجا؟ در بیت الله. حالا سبعینه آمده، سلاسینه آمده، نمیدونم عددهای مختلفی آمده، اونم به شدت ضعف حال رباخار برمیگرده به اعتقادش، اما دو حرمت، حرمت با مهاره و همچنین چی؟ در بیت الله الحرام، که دیگه هر کدوم از اینا کفایت میکرد. حتی با حلالش در بیت الله چی داره؟ چقدر کفارات داره، چقدر خلاص حکم داره. این میگه با محارم، اون هم در کجا؟ در بیت الله الحرام. و فی تهذیب اسناده عن عمر بن یزید بیاء الصابری قال قلت لابی عبد الله سجلت فداك ان الناس زعموا ان الرب على المستر حرام. اگه کسی یه کاری مشکلی داره، خونه‌شو میخواد بفروشه مثلا، یا یه چیزی رو میخواد بخره، الان مستر مجبوره، میگه از این سوال میکنه آیا سود گرفتن از این حرامه چون مستر؟ حضرت میفرماد هر کسی میخواد یه چیزی بخره یا چیزی بفروشه، بالاخره یه نیازی دارد که این کارو میگه، نحوه اضطراری است، پس سود گرفتن حرام نیست، رباخاری حرام است. ان النظام ان الرب على المستر حرام فقال وهل رايت احدا اشترى غنيا او فقيرا الا من ضروره. هر کسی از ضرورت یه چیزی رو داره میخره، حالا ضرورتش ممکنه وهمی باشه، ممکنه واقعی باشه، اما از ضرورت احساس ضرورت میکنه برای خودش که میخره. پس اگر ضرورتی، یعنی ضرورت اضطرار دیگه، ضرورت یعنی نحوه برای خودش این رو لازم میبیند. یا عمر قد احل الله البيع وحرم الربا فربه ولا تربه. رب بگیر اما ربا نخور، ربا خور نباش. قلت و من ربا قال دراهم به دراهم، به دراهم مثلن به مثل، که یه درهم میده دو درهم بگیره. و هنته به هنتتن مثل، به هنتت مثلن به مثل، هنته به هنتست اما چی؟ مثلن به مثل، یه هنته میده یه کیسه دو کیسه بگیره. این میشه در حقیقت، یعنی هم مکیلو مثال زده، هم در حقیقت چی رو؟ هم معدود رو مثال زده. بله. و فی الفقیه به اسنادهی ان عبید بن زراره قال لا، از امام صادق، لا یکون الربا الا فی ما یکال او یوزن، که این یکال و یوزن این در حقیقت میشه مکیل و موزون، اما در این حال معدود هم چی میشه؟ مثل خود به صلاح دینار و درهم معدود حساب میشن یا نمیشن؟ بله؟ خب در عرض کردم دیگه، پس این نمیخواد همه ی رباها رو بگه، لذا در حقیقت چی هستش؟ اما معدود غیر رو شامل میشه؟ چون دینار رو بر اساس یک دینار، دو دینار، سه دینار میشمردن دیگه، حد داشته، وزن نمیکردن که اگر تعداد داشته اونا میشدن معدود به این عنوان. چون اگر مثل الان پول چی داشته باشه؟ حد، مثلا سکه مثلا این سکه چی داره خودش؟ دیگه معدود است، میشمونن 10 تا سکه، 20 تا سکه. اگر معدود باشه، معدود به درهم، به حساب نقره و طلا فقط، در معدود در جای دیگری نیست. خب اقول وقد اختلف فی ما یقع فی الربا علی اقوال والذی هو مذهب اهل البيت علیهم السلام انه انما یکون فی النقدین و ما یکال و یوزن. پس مکیال و مکیل و موزون رو شامل میشه، اما در نقدین رو هم شامل میشه. حالا نقدین رو از باب معدود گرفتی ایبی نداره، اما کل معدود اینجور نیست، بلکه این دوتا هستن. بس بل مسئله تو فقهیه لا یتعلق منها، در اینجا غرض ما الا ببینید. پس ما اگر که صورت مسئله رو هر جایی که ربا بخواد محقق بشه، مسلمان بخواد رباخاری بکند، قطعا حرام است. اگر کافر رباخاری کرده بوده بعد مسلمان شده، اون سابقه شو چیه؟ میبخشن بهش. اگر مسلمانی رباخاری کرده و جاهل مقصر بوده، جاهل چی بوده؟ مقصر بوده، یعنی نرفته حکم رو بفهمه، کوتاهی کرده، اینجا در حقیقت حکم رو عمدتاً گرفتن برای اینکه باید چکار بکند؟ جبران بکند. توبه کرد، توبهش مقبول هست، اما باید حق الناس رو، اونایی که گرفته رو برگرداند، چون مقصر بوده. اما جاهل قاصر رو در حقیقت یه قدری مسئله خیلی واضح الان نیست که جاهل قاصر، کسی که نمیدانسته، جهلم داشته، آیا اون حق و ناس دیدن که گرفته بوده، ربا گرفته، با اینکه مسلمان بوده، باید برگردانه یا نه؟ الان کسی تو ذهنش هستش که حکم مشهور چیه؟ نیستش؟ که حکم مشهور در این مسئله چیه؟ این از اون مسائلی است که باید. پس مرزها معلوم شد، اونجایی که کافر بوده، توبه کرده، همه اونش که تا حالا گرفته و خورده و آورده و برده حلاله براش، نمیخواد برگردونه. اونی که مسلمان بوده و قطعا اگر انجام بده با علم مسئله حرام مرتکب شده، حتما هم باید برگردونه. اگر مسلمان بوده، جاهل مقصر بوده، حکم در این است که حرام مرتکب نشده، حرام بودنش با توبه عمل میشه. اگر حرام هم باشه با توبه گفتن برطرف میشه، اما مال رو باید برگرداند. اونی که جاهل قاصر است چی؟ جاهل قاصر حکمش در حقیقت حرام مرتکب نشده، چون جاهل بوده و قاصر هم بوده، اما آیا باید مال رو برگردوند چون مسلمانه یا نه؟ حکم رو ببینید، من الان حضور ذهن ندارم، اگه کسی حضور ذهن داره حکمش رو بفرماید استفاده میکنه. خب اینم برای که روایاتی که اومده تو این چارچوب که قرار بدید معناشو خوب پیدا میکنن. فی الکافی ان احد ما و فی تفسیر العیاشی عن صادق علیه السلام فی قول طرف من جاء موعظه من رب فانتها، این میگه اگر کسی موعظه آمد و این هم پذیرفت، توبه کرد، الموعظه توبه. میگه من اهل خراسان کسی آمد، دخل رجل على عبد من از آن شد قد عمل بالربا حتی کسر ماله، ثم انه سأل الفقهاء فقالوا، اومد پیش فقها گفت من این کارا رو کردم مالم هم زیاد شده، سأل الفقهاء فقالوا ليس، این فقها که آمد مقصود چی هستش؟ فقهای اهل تسنن دیگه، عام است. فقالوا ليس يقبل منك شيء حتی ترده الى اصحابه، تا برنگردونی اون اضافات رو به صاحبانش توبت مقبول نیست. فجاء الى ابي جعفر عليه السلام فقص عليه قصته فقال ابو جعفر عليه السلام مخرجك من كتاب الله عز وجل فمن جاءه موعظه من رب فانتها فله ما سلف و امره الى الله. اما اینکه این دخل رجل ابو ابي عبد الله من اهل خراسان قد عمل بالربا، آیا این جاهل قاصر بوده، جاهل مقصر بوده و مسلمان بوده در، یا اصلا مسلمان نبوده؟ هیچ کدوم از اینا در روایت ازش استفاده نمیشه که آیا این کافر بوده حالا اومده مسلمان شده، میگه وزم چیکار بکنه، یا نه ممکنه ازش استیناس بشه، مسلمان بوده آمده حکمش حالا فهمیده، جاهل بوده حکمش رو فهمیده، اومده به تکلیفم چیه، اومده چون میگه تکلیفم چیه، اونا گفتن اینجوری حضرت فرمود، نه ملحق میشه به چی اون وقت؟ تو این نگاه ملحق میشه به جاهله قاصر، به جاهل قاصر. اگر به جاهل قاصر شد، اون موقع دارد که توبهش مقبول است و حتی از این روایت استفاده میشه که چیه؟ ادا هم نمیخواد، چون میگه مخرج رو کم این کتاب الله، راه حلش اونجاست. فله ما سلف توی روایت توی آیه دارد دیگه، فله ما سلف یعنی مگر اینکه با قرائن استفاده بکنیم با روایت دیگه فقط به کافر برگردن. و فی الکافی و فقی عن صادق کل ربا اکله الناس به جهالتین ثم تابوا فانه یقبل منهم اذا عرف منهم التوبه، اگر در حقیقت توبه که توبهش مقبوله. و قال لو ان رجلا ورث من ابیه مالا وقد عرف انه فی ذلک المال ربا، تو مالی که از پدرش سر ربان بوده، ولیکن قد اختلط فی التجارت به غیره، قاطی شده نمیدونه، فانه له حلال فلیأکله و ان عرف منه شیئا معروفا. اما اگه بدونه یه شی خاصی، بدونه این ربا بوده و اون چی هستش، همون ربای اضافی بوده که گرفتن، میگه اون اگر باشه فلیأخذ رأس ماله ولیرد زیاد، اون زیاده رو با چیکار بکنه؟ حتما رد بکنه. پس اگر روشن نبود، مخلوط بود و اینم خبر نداشت و نمیدونه کدومی که از اینا هستن، ولی میدونه ربا بوده، میگه حلاله براش. اینا ببینید احکام هر کدوم رو سر جای خودش باید تو جمع روایات با هم دید. باز میفرماید که یه کبیرتون بعد البیان، بعد از بیان کبیر است ربا، یه کبیرتون یعنی بعد العلم، بل منتها علم آیا جاهل مقصر رو هم شامل میشه؟ برای اینم کبیر بعد بیان میگه نه، اون براش مقصر، پس برمیگرده به جاهل قاصر. ببینید اگر حکم رو اون چارچوب رو درست بیاری تو همه روایات خودش رو چیکار میکنه؟ خوب نشون میده. بله انه سئل عن الرجل ياكل الربا وهو يرى انه حلال قال لا يضره حتى يصيبه متعمدا. میگه این ربا میخورد و حلالم میدونست، اصلا نمیدونست حرامه، یعنی حلال میدونست و هو یرا انه حلال، یعنی فکر کرد حلال این کار و اصلا اشکال ندارد. این میشه جاهل چی؟ قاصر، چون نمیدونسته رای این، بلکه یقین داشته که این حتما حلال هم است. قال لا یضره حتی یصیبه متعمدا، ضرر نمیزنه به او مگر اینکه وقتی این کارو بکنه که حالا میداند حرام است. فاذا اصابه متعمدا، در حالی که علم داره این کارو کرد، فهو بالمنزله التي قال الله عز وجل، که به حرب من الله و رسوله، اونجا با علم میشه به حرب من الله و رسوله. بعد دیگه در روایات دیگه همینجور دیگه، حالا می‌خواستیم روایات اینجوریتون دیگه، حالا خودتون بقیه روایات رو ان شاءالله می‌بینید، چون صفحه دو صفحه بعد روایات خلاصه بحث اون شأن نزول آیه است که اون خالد بن ولید بوده و اون عباس عموی پیغمبر، مسئله‌شو گفتیم، چندین روایت راجع به اینه. حالا اگر یه موقع باز دلمون نعیمت، بازم خلاصه ممکنه دوست روایتش رو بخونیم، ولی خب دوستان بخونن حکم روایات گفته. شنبه ان شاءالله هست خدمت دوستان هستیم، ان شاءالله هستیم خدمت دوستان شنبه، تا چند هفته ان شاءالله شنبه هنوز هستیم خدمت دوستان، فعلا تأخیر افتاده رفتن شنبهمون، بعد در خدمت اللهم صل علی محمد و آل محمد.
با این
حرفی
شنبه
هست
شدت قربتش چرا؟
سلام علیکم احت الله شما خوبه؟ مال جاهل قاصر دیگه.
نه هم این همه شدت قربت چرا؟ حد که خدا من قرار نداره که مانعی ایجاد بشه مثلا برای من.
بعضی از اینها شدتش خلاص البته حدم قرار چیز قرار دادن در اینجا، تأثیر قرار دادن به حرب من الله و رسوله، در آیه دارد که و من یحارب و رسوله، اون رو باید قتلهو باید کشت. حتی امام صادق علیه السلام دارد که حد ندارد، اما این جور رو گفته امام صادق، اگه دست من باز بود کسی که با علم در حقیقت ربا میداد رو میکشتن. لذا معلوم میشه که از این میشه استفاده کرد که چی هستش؟ رباخاری که عالمان و عامدان در جامعه در حقیقت رباخاری میکند رو با اطلاع بر حکم رباخاری حکم قتل میشه براش، چون محاربه است، به حکم محارب قتل است.
اعمال نمیشه.
خب الان اعمال نمیشه دیگه. الان اصلا خود اگه بخواد این کارو بکنن باید اول چی رو بگیرن؟ اول خلاصه همه بانک‌ها رو کلشون قطع کنند و بعد بیان وزیر اقتصاد و بانک مرکزی رو یه خلاصه
یه خوش کنند کسی.
جایی که دیروز فرمودن مهار کمتر بهش پرداخته میشه، اگر وحث تبلیغ رو بخواهیم اتفاده کنیم چه زمینه این مهاره باید چجور باید ورود کرد برای مردم؟
خود بحث معاد رو ببینید، تو هر چیزی مرتبط به معاد، اونی که نیاز مردم الان هست رو مرتبط با معاد مطرح کنید، یعنی تمام اینها ببینید الان ربا رو به عنوان یک نیاز داره مرتبط با معاد مطرح میکنن، عمل صالح رو مرتبط با معاد، یعنی گره زدن اینها اثرش معلوم شد. اینو روایت ما این کارو کردن، قرآن این کارو کرده. خودتون شما ببینید الان گره کار مردم کجاست، نیازشون کجاست، همین رو مرتبط با معاد مطرح کنید، منتها اشراف به معاد نه. اگر دوستان یه موقع مایدن، یا 230 جلسه هستش که بحث معاد ما قبلا داشتیم، چند تاشه اینجوریه؟
اولش که در
این چند تاشه
اولش اینجوری فقط جزئی کشتن
کامل. حالا رو دوستان بهتراشو پیدا کردن، انجام دادن، آره پیاده کردن،
پیاده
کردن، بعد پیاده هم شده، منتها آقای
شروع کردن پیاده،
نه پیاده شده، همه 230 نوارش پیاده شده. اونجاش هم که ناقص بوده رو خود من نشستم روایتشو دوباره یه قدی نوشتم بعضیاش
رو.
آقای علیزاده میاد اینجا، آقای علیزاده از بحث سلام از دوستان مشکات، مجلس مشکات اینجا هستن، مسئولش ایشون آقای علیزاده، آقای چیزم بود اینجا مفید بود. این بحث معادم خیلی مباحث رو توش اومده، یعنی اشراف کلانی به معاد ایجاد میکنه، بعد ارتباط ایجاد کردن خواهد کرد. آخر میشه. یه با بحث خیلی خوبی است که ایشون اگر بحث معاد مطرح بشه، باز بشه، آیات معاد، روایات معاد بوده بشه، تحلیل بشه، خیلی میتونه آثار بشه.
در
بلشش. بسم الله.